بله فرمودین که قرار شد آقای حاکس جوادی نامه رو تهیه کنه.
ایشون هم قبول کرد و دفعه دیگه باز جمع شدیم تو خونه من همون پنج نفر. آقای حاکس جوادی نامه ای تهیه کرده بود، یه چیزی تهیه کرده بود به صورت یادداشت مانند در 3-4 صفحه، همینطور که پیش نویس کرده بود و بعضیش خط زده بود و بعضیش اصلا این آورد برامو خوند. وقتی اینو خوند جلسه سکوت برقرار شد، تا چند دقیقه کسی حرف نزد. بعد من گفتم که آقای حاسد جوادی اجازه میدید من به یه چیز بیام؟ گفتم بگو فلان نظرتو بگو. من گفتم آقا اینی که شما نوشتید این یک طرح خیلی شتاب زده و نامنسجمی هست و به درد نامه سرگشاده هم نمیخوره، یک یادداشت مانند هایی هست برای مقاله ای، ولی نامه سرگشاده باید یه چیز روشن مشخصی بشه، خواستای معینی رو عنوان بکنه، مقدمه و مؤخره و ایناش به هم دیگه بخونه که منسجم بشه. این کار شما باید روش کار بشه، الان در این حالت نمیشه. اینی که گفتم این کاغذها همینطور رو زمین بود جلوی شمس عالم، او برداشت این 3-4 صفحه کاغذ را با یه خودکار بیکی که جلوش بود این طور گذاشت جلو من، همونم نشسته بودیم رو زمین، گفت دست شما رو میبوسی، یعنی خود بردار این کار بکن، اون چیز رو که میگی بنویس بیا. من گفتم باش، من این هفته کار بکنم، هفته دیگه چیز میلیستم به من رفتم. خب اون مطالبی که آقای حاسد جوادی نوشته بود ایده های مختلف توش بود، فلان بعضی از اون ایده ها رو گرفتم، ولی از نو دو مرتبه خودم یه نامه ای نوشتم، یه چیزی به نام نامه سرگشاده نوشتم که این رو آوردم در جلسه خوندم و همه هم تایید کردن بدون یک کلمه کم زیاد، و این همون نامه ای شد که 40 نفر امضا کردن و خطاب به هویدا منتشر شد، اولین نامه کانون نویسندگان ایران در خرداد ماه 1356.
چه هدفی بود از این کار شما؟ آره. اصلا فکر میکردین که وقتی آقای هزارخانی اون جلسه قبلش این سوال مطرح کرد که بیاین و این دوباره کانون را بندازیم، فکر میکرد چه هدفی داری؟
ما میخواستیم با این کار
حس بکنیم مثلا رژیم رو یا
نه ما میخواستیم جریان فضای باز سیاسی و حرکت به سوی یک اگر هم اعتراضی هست اعتراض سیاسی باشه و جامعه از لحاظ سیاسی باز بشه، ما می‌خواستیم اینو تشدیدش بکنیم دیگه. چون در اون نامه مسئله استناد شده بود به قانون اساسی، بندهایی از قانون اساسی در مورد آزادی اندیشه و بیان، استناد شده بود به بندهایی از اعلامیه حقوق بشر در مورد آزادی اندیشه و بیان، و استناد شده بود به اینکه آقا این توسعه‌ای که در مملکت حاکمه فقط اقتصادی نباید باشه، جنبه‌های فرهنگی و سیاسی هم داره، اگر یک مدل اقتصادی رو شما بخواید پیدا کنید ولی از جنبه‌های سیاسی و اجتماعی توسعه غفلت بکنید کار به بنبست می‌کشه فلان، حتی یک اشاره هم شده بود به اینکه جامعه دچار حرکت‌ها و تنش‌های تندی میشه، که در واقع اشاره پوشیده‌ای بود به حرکت سیاکل و قضایای چریکی. گفته بودیم برای اینکه اینطوری نشه باید آزادی‌هایی که از لحاظ اندیشه و بیان و آزادی‌های سیاسی در قانون اساسی ما هست و در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم هست، این آزادی‌ها رعایت بشه. ما خواسته بودیم که اجازه بدن کانون نویسندگان این تأسیس بشه بر حول همین مسائل و اون سابقه فعالیت خودشی که داره از سر بگیره. اینو بردیم تفسیر کردیم و هر کدومون را افتادیم از یه امضا گرفتیم و بعد از مثلا در روز 20 روز تعداد امضا رسید به 40 تا. 40 تا که رسید منتشرش کردیم.
آیا پرواقب است که یعنی ادامه بدیم روی یه نکته شما پیش آوردید جالب توجه. شما اینجور به نظر میاد از گفتارتون که در حقیقت طبقه روشنفکر و اون طبقه که به خصوص جنبه سیاسی داشت برگشت از اون رمانتیزم راجب انقلاب و حرکت مسلحانه به مسئله قانون اساسی و کار کردن از داخل سیستم، ولی وقتی خود انقلاب اتفاق افتاد به نظر نمی رسید که این یعنی خود اسطوره انقلاب میت انقلاب به اندازه قوی به نظر می رسید بین طبقه روشنفکر که الان به نظر میرسه که شاید برگشتن به این مسئله قانون اساسی شاید فقط تاکتیکی بود.
حالا نه
چقدر ریشه داشت اون
نه حالا عرض میکنم
چهره رمانتیک انقلاب
حالا عرض میکنم ما از نظر خود ما کاملا ریشه داشت. البته من به عنوان خودم که اون نامه رو تهیه کردم یا فکر می‌کردم، می‌تونم با قاطعیت بگم که ریشه داشت ما می‌خواستیم بریم به سمت حرکت مسالمت‌آمیز و سیاسی. حالا آیا پس کله آقای هزارخانی یه چیز دیگری بود یا پس کله آقای شمس‌آلمان یه چیز دیگری بود، اونو من نمی‌دونم، ولی از نظر خود ما اون حرکت اصلی بود. اینو ما منتشر کردیم، دنبالش که بگم سوالتون روشن میشه. وقتی که این رو ما منتشر کردیم، خب دادیم مطبوعات خارجی و دو داخل پخش کردیم و معلوم شد که یک همچین نامه‌ای نوشته شده، همه فهمیدن، رادیوهای خارجی هم گفتن و فلان. البته روزنامه‌ها چاپ نکردن، طبق معمول روزنامه‌های ایران اینو چاپ نکردن، انعکاسش ندادن. خب دجا همینجا شما یک پوان دارید که یک آدمای اومدن روشن فکرن، تقاضای قانون اساسی میکنن، تقاضای آزادی های فلان میکنن و یک حرف معقولی رو دارن مطرح میکنن، این حرف رو در هیچ یک از مسمدیای ایران اجازه نمیدن منتشر بشه و سرپوش میذارن. فقط اجازه یک کاری میکنن که از طریق عوامل خارجی و از طریق مسمدیای خارجی این بگوشه مردم ایران میرسه. یعنی واکنش رژیم واکنش غلطی بود در مقابل این وضع. بعد از یکی دو ماه، بعد از مدتی این 40 نفر گفتیم خب دیدیم خبری نشد و کسی ما رو کاری نکرد و
جوابی از نخست وزیری نیومد،
نه جوابی از نخست وزیری اومد و نه دستگاه پلیس سیاسی رژیم در صدد این بر اومد که مثلا ما رو تعقیب بکنه یا کاری بکنه فلان اینا. در نتیجه خب ما فکر کردیم که خب حالا گرچه جلوی انتشار ناممون رو گرفتن، ولی از اینکه جلوی خود ما رو نمیگیرن، در حقیقت یک تمایلی در رژیم هم هست به اینکه یک چنین حرکتی چیز بشه، در جامعه هم هست، یه امکانی وجود داره. پس ما فعالیت خودمون رو ادامه دادیم به این شکل که در منزل یکی از این آقایونی که امضا کننده این نامه بود، چلتا، یعنی آقای مقدم مراقعی، خونش در خیابون میرداماد بود، در اونجا جمع شدیم. در حیات خونه او جای وسیعی بود. یه روز این 40 نفر رو اونجا دعوت کردیم و گفتیم که آقا ما در واقع دنباله همون کانون نویسندگانی هستیم که در 1346 درست شد و میخوام همون سنت رو احیا بکنیم. یه انتخاباتی اونجا شد که هیئت دبیران انتخاب شد، به اسمی گذاشتیم هیئت دبیران موقت. موقت از این نظر گذاشتیم که گفتیم یه روزی ما فعالیت خودمون رو ادامه بدیم که بقیه امضا کنندگان اون نامه اولیه کانون در 1346، اونا 50 نفر 52 نفر بودن، گفتیم همه اونا هم بیان این نامه جدید رو امضا بکنن، بعد یک انتخابات و مجمع عمومی بشه، هیئت دبیران واقعی رو انتخاب بکنن. این هیئت دبیران اسمش شد هیئت دبیران موقت، که در اون هیئت دبیران منم انتخاب شد، من بودم، هزارخانی بود تا اونجا که اشتباه میکنم و اشتباه کنم، آقای مقدم بود، آقای بهازین بود و آقای اسلام کاظمی. این 5 نفر به عنوان هیئت دبیران موقت انتخاب شدیم. برای اینکه سنت را رعایت بکنیم، در آخرین دوره کانون گویا آقای تونکابونی به عنوان اون دوره سال 46 به عنوان منشی کانون انتخاب شده بود، ما هم آقا رو گفتیم تو باز بیا به عنوان منشی کانون، ولی هیئت دبیران ما بود. دومین اقداممون تهیه یک نامه دیگری بود، خطاب به آموزگار، برای اینکه در این فاصله هویدا رفته بود آموزگار اومده. ما این دومین نامه را هم تهیه کردیم، این دفعه به جای 40 نفر 90 نفر از اهل قلم امضا کردیم. خب این نامه هم بدون جواب موند. باز روزنامه ها نامه ما رو منتشر نکردن، باز رادیو تلویزیون چی نگفت، ولی برعکس روزنامه ها به تحریک رژیم شروع کردن در روزنامه ها علیه ما بد بیراه نوشتن، بد گفتن، مثلا چه میدونم این روشن فکرهای تریاکی، این نمیدونم اینا آدم های بیمسئولیت، این مزخرفات چی اینا میگن، با سرپوشیده، ولی معلوم بود که دارن به ما بد بیراه میگن. به جای اینکه حرف ما رو منعکس بکنن در روزنامه، بعد مثلا اگه خواستن جوابی هم بدن و فلان، یا مثلا فرض کنید دعوت کنن میگن آقا بیا بفرمایید، میز گرد میذاریم، شما چی میگین، ما چی میگیم، چجوری میخوان، چیکار میخوان بگین، این کارا رو نکردن. نام ما رو کاملا سانسور کردن، نامهای ما رو هیچ جا منتشر نکردن، باز از طریق رادیوهای خارجی و مطبوعات اپوزیسیون در خارج کشور این نامه ها منتشر شد، ولی در عوض در مطبوعات داخلی رو شروع کردن به ما بعد بیرا گفتن فوش بدن. در این فاصله دیگه ما دیگه کانون گرچه محلی نداشت، ولی یه هیئت دبیران موقتی داشت، در نتیجه جلسات ارگانیزه تر بود. ما تو خونه های خودمون این جلسات رو برقرار میکردیم، مثلا یادم که بیشتر تو خونه گلشیری جمع میشدیم، یا مثلا تو خونه یه کس دیگه جمع میشدیم. اینا یادم مثلا آقای عطاپور بود که بود که در همین بعد از انقلاب اعدامش کردن، یه دفعه تو خونه او جمع شدیم. نامه میدادیم و اعلامیه میدادیم و فلان اینا. در این فاصله از طریق آقایی به نام جلال سرفراز که یکی از اعضای کانون بود و در روزنامه کیهان کار میکرد، اومدن به ما پیشنهاد کردن که یک شب شعر بگذارید، چون یکی از کارهایی که کانون در دوره اول فعالیتش کرده بود اون موقع بحثیس یک شب شعری بود در سال 46-47 در توسط شاملو و دیگران در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران. گفتن حالا بیایم در مرتبه یه شب شعری دیگه بزن. ما از این پیشنهاد استقبال کردیم، گفتیم کجا باشه این کجا نباشه. اونها گفتن که ما میریم با انجمن گوته صحبت میکنیم، این دفعه باغ انجمن گوته رو میگیریم برای این کار. رفتن و انجمن گوته هم موافقت کرد و در نتیجه ما در ارتباط قرار گرفتیم با انجمن گوته. اون آقایی بود به نام دکتر بیکر، مسئول امور فرهنگایزان فرهنگی سفارت آلمان بود و مسئول رئیس انجمن گوته بود فکر میکنم در اون موقع. این در ارتباط قرار گرفت با ما، ما برنامه‌ای تنظیم کردیم، گفتیم که آقا سعی کنیم همه اهل قلم رو جمع کنیم، چون اونایی که عضو کانون هستند چون اونایی که عضو کانون نیستن، چه شاعر چه محقق چه نویسنده، برای همه اینا در مدت این 10 شب سخنرانی بذاریم. چیزی که دوستی ها هم نکنیم، نگیم این مذهبیه اون یکی غیر مذهبیه، هر کی میخواست میتونست بیاد صحبت بکنیم. و مسئله رو هم گفتیم بذاریم در باب همون آزادی اندیشه و بیان و تقاضای این که قانون اساسی رعایت بشه و سانسور نباشه فلان و در حد اعتدال.
این موقع اون وقایع تبریز اتفاق افتاده بود، شلوغی های تبریز. بله دیگه، فهمیدین آموزگار
نه
هنوز وقایع تبریز نشده،
اتفاق نفته. نه آموزگار تازه اومده بود سر کار و اون وقایع خود
دازه. رفتن افرادی مثل هویدا یا برای روشنفکرا رفتن افرادی مثل هویدا یا نصیری، اینا رو به عنوان شما سیگنال میدیدین؟
بله دیگه، بله. اینا همه از لحاظ سیاسی اجتماعی نشانه های ضعف بحران رژیم بود. خمینی رفته یا نصیری رفته یا مثلا کمیسیون شاهنشاهی درست شده برای رسیدگی به دزدی ها و نمیدونم فلان اینها، کارتر فشار بیشتری میاره رژیم، اینا همه نشونه این بود که یا مثلا ما این فعالیت ها رو میکنیم کسی نمیاد جلوی ما رو بگیره یا چه سانسور رو میکنه ولی کسی نمیاد جلوی ما رو. نشانه این بود که رژیم در حالت تدافعیه و فشار برای آزادی های بیشتر میتونه عملی بشه. توجه کردید؟ خب این برنامه با کمیسیون با گوته درست شد و برای 27 اگر اشتباه نکنم آبان تا نمیدونم چندم 27 مهر تا اول آبان، حالا در تاریخ دقیقش نمیدونم، اینو شما باید چک بکنید.
بله اون ده شب معروف
ده شب هست، شما میتونید تاریخش رو چک کنید. به هر حال اواخر مهر یا اواخر آبان بود ده شب و سخنرانان هم گذاشتیم که هر شبی حداقل 4-5 نفر یا شعر می‌خوندن یا حرف می‌زدن. ما تعداد در حدود 50 قوله 60 نفر اونجا اومدن صحبت کردن. ولی قبل از اینکه این حادثه اتفاق بیفته شهریور ما بود و شهریور ما مصادف بود با مرگ جلال آل احمد. آقای شمس آل احمد اومد در کانون نویسندگان ایران پیشنهاد کرد که البته در اینجا دیگه فعالیت های سایر گروه های سیاسی هم شروع شده بود، مثلا حقوقدان ها هم شروع کرده بودن به اعتراض، جامعه های در دانشگاه تهران هم کمویش حرکاتی وجود اومده بود، احتمالاً یک مقدماتی برای شرکت تأسیس انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران شروع شده بود، آقای بازرگان اینا کارهایی میکردن، مذهبی ها هم دیگه فعالیت های خودشون کمابی شروع کرده بودن، اینها معلوم بود که جامعه توی یک تبتاب سیاسی افتاده. آقای آل احمد اومد گفتش که بله چون مرگ آل احمده کانون نویسندگان ایرانی یه دعوت عامی بکنه از مردم سر قبر جلال آل احمد در شهر دی قبرستان فیروزآبادی اونجا جمع شد. این پیشنهادی که در کانون مطرح کرد، چون ایشون عضو کانون بود ولی عضو هیئت دبیران نبود، آقای بهازین شروع کرد مخالفت کردن. آقای بهازین که مخالفت کرد که نه اون نباید بشه و خطرناک است و اوضاع بحرانی است و ممکن اونجا برخورد ایجاد بشه و فلان اون حرفا، آقای آل احمد با شمس آل احمد باش درگیر شد. بعد درگیری بین بازی نزدیک سروشن سالان از سوی دیگر ادامه بده کرد، بقیه هم سکوت کرد و باز من دخالت کردم، گفتم که آقای اجازه بفرمید آقای بازی آقای آل احمد، من فکر میکنم پیشنهاد آقای آل احمد از لحاظ اصولی اشکالی نداره، میتونیم ما این کارو بکنیم، ولی به شرط این که این حرفه هم که آقای بازی میزنن درسته و جب متشنجه، دعوت کردن از جماعت اومدن اونجا اگر ما این برنامه شما ایام بکنیم و مشخص بکنیم که چه حرفی میخوایم بزنیم، خوبم کنترل بکنیم که از چارچوب این حرفای خودمون خارج نشیم، کنترل جمعیت در دست ما باشه، اشکالی نداره ما این بحث رو انجام بدیم، این کار رو بکنیم. ولی باز آل احمد بازی مخالف کرد و آل احمد شمس عصبانی شد و بلند شد غر کرد و رفت و جلسه به هم خورد، جلسه کانون به هم خورد. آقای اسلام کاظمی هم البته طرفدار نظر شمس آل احمد بود، اونم گفت بفرما. باز رفتم اینا، خب اینا به عنوان دو نماینده از نیرو باقی مونده نیرو سوم، اون به عنوان نیرو حزب توده قبلا هم با هم برخوردهای داشتن و در اون دوره اول کانون هم این برخوردها وجود داشته، اینا باز رفتن روی این که بله مثلا اینا میخوان یک کار بکنن. احتمالا نمیدونم آقای گازم فکر کرد که مثلا این پیشنهاد رو چون شمس آل احمد داره میده پس داره میره نیرو سوم ارتباط داره و نیرو سوم نمیدونم با جبهه ملی ارتباط داره و جبهه ملی مثلا با کجا ارتباط داره، در پس باید جلو این پیشنهاد وایسته. اونها هم پیش خودشون شاید خیال کردن چون به آزین داره مخالفت میکنه به دلیل این هستش که از موزه حزب توده داره حرف میزنه. خلاصه به هم خورد. وساطتی هم که من این وساط خواستم بگونم که مسئله رو بیارم روی یک حد معقول، بگم آه در چارچوب کانون نویسندگان بشن که حرفا معین باشه، چی میخوایم بگیم، کنترل بتونیم بکنیم جمعیت را، اینا به جای نرسید و جلسه برم. بیرون که اومدیم آقای آل احمد و هزارخانی هم تو چیز کاظمیه هم تو گیدش میرفتیم، کاظمیه برگشت گفت ولش کن خودمون این کارو میکنیم، رفت رو به شمس کرد گفت ولش کن اینا رو، ولش کن خودمون بریم میکنیم. این داستان گذشت. در این واسطه فاصله یه سفری برای من پیش اومد به شمال، رفتم دو سه روزی چهار پنج روز شمال. حالا مثلا 15 روز در روز 15 روز مونده به این که روز مرگ چیز بشه. بعد در اینجا در دانشگاه تهران هم یه اتفاقات افتاد، دانشجوها شروع کرده بودن گویا تیراندازی شده بود، دل رو گرفته بودن اونم چیکار کردن دقیقاً نمیدونم، اگر روزنامه‌های اون ایام رو بخونید میتونید معین میشه که چیه. یعنی جنگ دانشگاه هم آشفته بود، تحریکات زیاد اونجا داشت میشه. من رفتم شمال رو برگشتم، اومدم رفتم در این فاصله یه سری پیش خوانم همه ناطق آقای پاکدامن در چیز در خونش
در تهران.
در تهران عرض همه ناطق با ما همکاری میکرد توی کانون اون موقع، ولی عضو بود اما پاکدامن نبود هنوز. بعد
شما هیچ قید ضابطه‌ای داشتین برای عضویت؟
باید یک نویسنده باشه، پشت کتاب مثلا نوشته بتونه عرضه بکنه، یا مترجم باشه یا شاعر باشه یا نویسنده باشه، دو نفر از اعضای کانون معرفش باشن و حداقل مثلا شما هم مثل که پنج تا کتاب هم بتونه عرضه بکنه یا دو تا کتاب هم بتونه عرضه بکنه، حالا یا ترجمه کرده باشه یا نوشته باشه یا شعر باشه یا قصه باشه. بعد میرفت تو هیئت دبیران مورد بحث قرار میگرفت، صلاحیتش تصویب میشد و میومد آنکت پر میکرد. از من که اومدم اونجا از سفر بودم چه خبر چی، آقای پاکدامن و خانم ناطق آقای پاکدامن این روزنامه رو من نشون دادم، دیدم تو اون روزنامه آگهی منتشر شده، دعوتی شده از مردم سر قبر جلال آل احمد با امضای شمس آل احمد و کاظمیه و هزارخانی و مقدم مراغعی و من، در چهار خط نوشتن که برای بزرگدار شدن
یا به اسم کانون
نه نه به اسم این چهار تا. گفتش که بیا رفقا، آقای پاکدامن گفت که آقایون در غیاب تو امضای تو رو هم گذاشتم، یه همچین دعوتی کرد. گفتم من در جریان نیستم این رو، کسی به من مشورت نکرده و هیچ سوالی هم از من نکردن که من با چنین چیزی موافقم یا مخالفم، به خصوص اون جوم آشفته بود معلوم نیست چجوری میشه کنترل کرد جمعیت رو. من یک کمی نگران شدم، گفتم خودم برم از اینا بپرسم اینا چی. من بلند شدم رفتم خونه شمس و اسلام، گفتم آقا قضیه چیه، شما امضای به من گذاشتید بدونی که قبلا از من بپرسید، خب برنامه تون چیه؟ حالا این کارو کردید کار غیر اصولی بوده، ولی برنامه‌ای که میخواد اونجا پیاده کنید اجرا کنید چیه؟ گفتن که هیچی، برنامه نیست و آقای اصغر حسین جوادی میاد راجب شهادت صحبت میکنه، سخنرانی میکنه و نمیدونم یه کسی میاد یه شعری میخونه و خود منم شمس آل احمد یه چیزی میگم و احتمالا آقای میرزا زاده هم یه شعری میخونه و فلان. من گفتم که شهادت منظورتون چیه؟ چرا شهادتون؟ آخر شمس آل احمد از همون ابتدا هنوز هم ولی نهاده خودش پاورجاست معتقد بود که جلال شهدهال شهید شده، یعنی مأمورین ساواک توطئه کردن و جلال آل احمد رو کشتن. گفتم این شهادت و مهادت خیلی بوداره ها شمس، تو واقعا دلیلی داری برای اینکه جلال رو شهید کردن کشتن؟ این با توجه به این مسئله که خوشش نیومد چیز شمس آل احمد از این برخورد من. و بعد گفتم که به هر حال برنامه رو چون امضای منم گذاشتید برنامه رو به طور کامل قبل از اینکه اونجا پیاده کنید منم بخواهید که من بیام نگاه کنم ببینم چیکار میخواد بکنم. اینا گفتن خیلی خوب. بعد یادم هستش که در این فاصله آقای میرزازاده رو هم دیدم، به اونم هم حرف زدم، گفتم اینا یه همچین کار غیر اصولی کردن، الان هم یه حرفایی دارن میزنن که یه کمی بودا رو ممکنه کنترل جمعیت از دست اون بره و یه اتفاقی بیفته و اینا، این برای شروع کار کانون که ما میخواییم یه کاری رو در چارچوب قانون اساسی بکنیم و یه فضای بازی رو باز بکنیم و فلان اینها، این حرف ها ما رو از مسیر خودمون منحرف میکنه. تو را هم به تو دارم میگم چون توی میخوایی اونجا حرف بزنی و بعدم دوست خیلی نزدیک هستی با شمس و با اسلام و اینها، بگو که این برنامه را بدون نظر من تهیه نکنم چون امضای من هم گذاشتن، بیان بشینیم هر پنج نفری که این امضا رو گذاشتن باشه منم میگم و فلان. بعد نشد و دیگه اینا به ما خبری ندن و روز موعود فرا رسید. جماعت هم خب چون اعلامیه گذاشت داده بودن و روزنامه ها خونده بودن راز دادن رفتن اونجا. خب ما هم با وجودی که اینا کار غیر اصولی کرده بودن باز بلند شدیم رفتیم اونجا گفتیم ببینیم چی میشه چه خبر. یه عده اومده بودن مثلا 300 400 نفری اومده بودن و بعد اونجا یه مجلس خیلی ناجوری برگزار شد. چند سال احمد صحنه‌گردان مجلس بود و عینک سیاهی هم زده بود و بعد دیدیم آقای الخاص نقاش آشوری اومد راجع به نمیدونم شهادت در اسلام حرف زد و آقای حادثه جوادی هم اومد باز همون حرفا رو زد و میرزازاده هم یه شعر خوند و شمس آل احمد هم یه حرفای زد و یکی دو نفر دیگر هم به توانه چیزه گفتن و چون جمعیت زیاد نبود هیچ اتفاقی هم نگفتد و متفرق شدیم. ولی من از این داستان به کلی دلخوش شدم.
باعث تعجبشون بود که اینقدر کم آدم اومد؟
نه اونا هم خیلی چیزشون نبود. آره خیلی البته چیز نکرد. بعد من دلخوری من از این بود که اومدم باز با میرزازاده و باز به شمس و اینا چیز کردم که شما چرا این کاری کردین، اینا چرا کار غیر اصولی میکنین، حالا چرا بدون اجازه من امضای منو میذارید جای بعد این مسئله سیاسیه. بعد وقتی که یک برنامه ای رو دعوت میکنید من هم به عنوان دعوت کننده میذارید، چرا بدون مشورت اگر قراره که صحبت آزادی میکنید و دموکراسی میکنید و فکر و فلان میگه خب باید نظر برام رعایت بکنید، چرا نکردید؟ بعد اینا با ما یک برخورد لفظی با ما با اینا پیدا کردیم. من دیدم نه این برخورد لفظی نمیشه، من شروع کردم برای اینکه جلو این کارو بگیرم در داخل کانون در آینده یک نامه نوشتم، نامه 7-8 صفحه‌ای خطاب به این 4 نفر، شمس بود و اسلام بود و هزارخانی بود و مقدم مراغعی بود و اسم من هم گذاشته بودن، 5 نفر خطاب به اون 4 نفر. 4 تا نسخه کردم این نامه رو. بعد خواستم که یک ویدیو نسخه شما بدم به بهازین و نمیدونم اونای دیگه، فکر کردم که حالا اینا با هم دیگه یه برخوردهایی دارن، دلخوری های از هم دیگه دارن، حالا من این نامه رو بدم گزک به دست اونها میرسه، اونها از این موضوع استفاده میکنن، تشدید اختلاف میشه در داخل کانون، اختلاف سیاسی بالا میره، اختلاف سیاسی کار اجتماعی ما رو لنگ میکنه. گفتم نه اونا ندادن، ولی یک نسخه به خانم هومر ناطق بدم این نامه رو. نامه هم همین بود که بله شما یک کار غیر اصولی کردید در یک شرایط غیر حساسی که تحریکات از هر سو داره میشه در دانشگاه اینور اونور، اگر یک اتفاقی مفتاد این به پای کانون نوشته میشد، در نتیجه حرکت آرام و مسالمت‌جوی کانون که ما تازه شروع کردیم یک فضای باز سیاسی رو میخواییم ایجاد بکنیم، دیالوگ با مردم و اینا رو، این از اول جلوش گرفته میشد با این اشتباه شما. و اصولا هم کارتون غیر اصولیه، شما حق ندارید بدون این که با کسی مشورت کنید امضاشو پای یه چیزی بذارید و وقتی هم که گذاشتید نظر رو رعایت نکنید خودتون شخصا، و در آینده امیدوارم این کارو نکنید. این نامه که 7-8 صفحه بود اینو فتوکپی کردم، 4 تاشو به اون 4 نفر دادم، یک نسخه‌ش هم دادم به خانم ناطق. از اینجا به بعد دیگه داستان چیز دیگری شد. یک شبی هزارخان چیز شمس و اینا با من خیلی دلخوش شدن از من، در دفتر اسلام کاظمیه که در خیابان کریم خان زندی دفتری داشت جلسه ای درست کردن یک شب که در آن جلسه هزارخانی بود، شمس بود، اسلام بود، من هم که این نامه رو نوشته بودم بهشون دعوت کردن. یکی دیگه از دوستای مشترک ما که عضو کانون نبود اونم بود، آقای مهرجونامی، سیف الله مهرجون. بعد مطرح شد آقای اسلام کاظمی یه نامه رو داره بود خون در جواب اون نامه که من برایشون نوشته بودم، که متن نامه در واقع این بود که خلاصه من ساواکیم با یا با ساواک ارتباط دارم. بعد گفتم خیلی خوب، حالا نامه رو خطاب به من نوشته دیگه، بده به من. گرفت از چنگ من رو گفت نه به تو نمیدم دیگه. اینجا من عصبانی شدم، گفتم مگه تو این نامه رو در جواب من ننوشتی؟ من نامه شما نوشتم، نامه رو تو در جواب من نوشتی دیگه، خب نامه رو بده به من، اون وقت من هر دو رو در بین مردم مطرح بکنم و به این حرفای تو هم جواب بدم. که نامه رو نداد و ما اینجا دیگه کارمون به برخورد کشید و من فحش خواهر و مادر در حقیقت به اسلام کاظمی و شمس آدم اومد اونجا دادم، در حالی که اون هزارخانی نشسته بود و تو به عادت خودش بخ کرده بود و هیچی نمیگفت و سرش انداخته بود پایین، عصبانی هم بود و چون اون میگفتش که حق با باقره، شما چرا بدون مشورت با باقر اسمشو گذاشتین، حالا هم که اسمشو گذاشتین حق داره که نظر بده، چرا نظرش رو رعایت نکردید؟ اون حق رو به من میداد و عصبانی بود ولی چیزی نمیگفت. اون دوست دیگر اونم ساکت بود، دخالت نمیکرد. من بلند شدم با ناسزا در رو به هم گفتم که بیام بیرون. آقای حاسد جوادی دنبال من تا در پله ها هم اومد که آقای دکتر حالا بیا و فلان. گفتن نه آقای، اینا آدم های عوضی هستن، ول کن اصلا حاسد جوادی. در رو دادن بیرون اومد. از اینجا به بعد دیگه ارتباط من و اسلام و شمس قطع شد، ما هم دیگه نه. اونها هم دیگه شروع کردن از کمتر با ما مشورت کردن و گرفتار کردن، ولی در چارچوب کانون نویسندگان ایران اسلام می اومد توی جلسه چیز می نشست هیئت دبیران، ولی دیگه اون حالت دوستانه ای که تا اون لحظه قبل از اون تاریخ ما با هم دیگه شدیم دیگه نداشتیم، برخورد ایجاد شد. فهمیده بودن که من برادر مارشون واسطه‌ام دیگه. به هر حال در این فاصله هم که برنامه چیز به وجود اومد، برنامه شب‌های شعر به وجود اومد، ما برنامه رو در حالی تنظیم کردیم و اجرا کردیم که در درون هیئت دبیران بین من و اسلام کاظمیه و شمس آل احمد از یک سو این دعوا شده بود، از سوی دیگر بین شمس آل احمد و اسلام کاظمیه و بهازین و طرف جبهه توده ها هم اختلافات همیشگی بود، ولی ما گفتیم خب اینا رو کاری نداشته باشیم، ما برنامه خودمون اجرا اون برنامه رو اجرا کردیم. اون شکل دیگه در شهر هم که میدونی جمعیت زیادی هم اومد و اونجا هم البته این تحریکات ادامه پیدا کرد. به این ترتیب که قرار بود ما یک مصلحتی رو رعایت کنیم دیگه، کانون که نمیتونه سخنرانی های آدم هایی رو که میان اونجا سانسور بکنه، که بهشون بگه چی بگیم چی نگیم، که
خودشون کنترل میکنن.
آره، ما قرار رو بر این گذاشته بودیم که با توجه به اینکه شروع کار ما هست، ما داریم اولین تظاهر رو داریم میکنیم، اولین فضا به دستمون اومده که با مردم حرف بزنیم فلان، تندروی نکنیم، انتقاد بکنیم در چارچوب سانسور و فلان و آزادی اندیشه و بیان و اینها، ولی یه چیزایی نگیم که برای دستگاه غیر قابل تحمل باشه و در نشه بلافاصله جلوی حرکت ما رو بگیره و دیگه ما نتونیم با مردم. نظر من این بود،
نظرتون تداوم؟
آره، تداوم اول بود. آقای بهازین هم بیشتر با این نظر موافق بود، هزارخانی هم دستکن در حضور ما با همین نظر موافق بود که تداوم عمل حفظ بشه و یک پارچکی کانون حفظ بشه. ولی نگو که این دعوایی که ما با اسلام و شمس اینا کردیم، شمس برای خودش قبلا رفته برنامه چیده که بیاد در شبی که مربوط به سخنرانی خودشه از این چارچوب خارج بشه. یه عده دیگری هم که ما از اونها دعوت کرده بودیم ولی اونها اعضای فعال کانون نبودن، مثلا باقر مومنی، اونها هم برنامه دارن که بیان در اون شب از بلندگو استفاده بکنن، هر چی دلشون میخواد تون بگن. و بعضی از بچه های دیگه هم همینطور، مثل مرحوم سلطانپور که تازه از زندان در آمده بود و ما براش چیز گذاشته بودیم، سخنرانی گذاشته بودیم. در نتیجه از شب سوم که شمس آمد میکرد، شب دوم سوم، حالا تاریخ دقیق اینها باز به اون کتاب ده شب میتونید مراجعه بکنید، سخنرانی شمس جوری بود که خیلی ناراحتی ایجاد کرد. یعنی اون آقای چیز، آقای بکر اومد گفتش آقا شما از چارچوب توافق هایی که ما دارید فراتر رفتید و دارید اینجا آشوب بپا میکنید، ما هم درسته که رئیس انجمن فرهنگی هستیم ولی وابسته به یک سفارت خارجی هستیم و چیز سیاسی داریم.
قید بند
سیاسی داریم. ما نمیتونیم اینجا رو تبدیل کنیم به چیزی که ملت بیان علیه رژیم شعار بدن و شورش بشه و فلان بشه و فلان. ما گفتیم خب اینو ما درست میکنیم و این حرفا رفتیم بچه‌ها گفتن آقا نکنید این کارو فلان. ولی شب بعدش یا شب قبل از اون آقای مؤمنی هم اومد همین سیاست رو بیاد. دیگه بدتر. باز این آقای چیز اومد حالا بیشتر در این گفتگوها طرف صحبت بکر منم. من میرفتم باش حرف میزدم و اینها. صحنه‌گردان اونجا هم عملا در واقع من بودم و با اسلام رو گفته بودیم تو اون بلنگو و تریبون و اینا رو داره کن، من در حقیقت پشت صحنه رو یعنی در ارتباط با آقای بکر و دیگران اداره میکردم و زمنان یه عده از بچه های کانون رو هم گذاشته بودم که مواظب باشید اینجا که کسی مثلا اخلال نکنه، اگر اتفاق پیش اومد بیاد بگیر و اینا، که اتفاقا اتفاق هم پیش اومد. شب دوم سوم بود یکی از این بچه ها با حراسون اومد کلا من یه پاکت رو داد دستم، من وا کردم گفتم چیه، گفت از این پاکت ها گذاشتن زیر برف پاککن ماشین هایی که اینجا پارک کردن و ملت اومدن تو، بعضیشان در داخل دست به دست میدم. من وا کردم اعلامیه حزب توده است. حالا آیا خود حزب توده این اعلامیه رو داده بود یا مثلا یک کس دیگری یا اینکه جبر رو آشفته بکنه این اعلامیه رو داده بود، به هر حال تحریک آمیز بود و حکایت از این داشت که اینجا داره یه تحریکاتی میشه. من خیلی نگران شدم و به اون بچه‌ها گفتم خب مواظب بشین از این اعلامیه ها از اینها در داخل فضای این باغ کسی منتشر نکنه، اگه خواست بکنه شما جلوشو بگیرین خواهش کنین بگین که نه، چون میدونستیم به هر حال اونجا عده زیادی مامورین دولتی با لباس مبدل مامورین امنیتی هستن و اگر اتفاق بیفته اینجا کنترل از دست ما خارج میشه. بعد که مؤمنی و اینا اومدن این حرفو زدن، رسید نوبت صحبت به سلطان شد. شب مربوط به سلطانپور رو دیگه توده ها هم خیلی بادش کردن، مثل آقای کسرایی و اینا، قهرمان نمیدونم شاور قهرمان ایران که تازه از زندان در آمده و فلان و اینا بردن. حالا جمعیتی هم که تو باغ بود همش جوان ها بودن، اکثریت این جوان ها هم